بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح الأفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در تقریب سوم به استدلال به سیره عقلا یا ارتکازات عقلاییه برای مراعات ترتیب بود که حاصل تقریب این شد که این سیره یا این ارتکاز امر محرز و مسلم. از اون طرف در آیه مبارکه فرموده و امر بالعرف، امر می‌فرماید به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم که به مردم امر کن به عرف. عرف هم به معنای السیر الجمیلة العقلائی است. عرف یعنی سیره های پسندیده عقلائی. امر به امر هم معناش امر به ذالک الامر است. پس این که خدای متعال به پیامبر امر می‌فرماید امر کن به مردم، یعنی در حقیقت خود خدای متعال داره که امر می‌فرماید به مردم که به سیره های جمیله عقلایی عمل کنیم. اگر هم امر به امر رو نگیم، امر به ذالک الامر است، خب پیامبر حتما امتثال این امر خدای فرموده، پس پیامبر امر فرموده و امر پیامبر هم به هر چیزی واجب الاطاعه است. بنابراین یجب علینا اما به امر الله تبارک و تعالی و اما به امر نبی صلی الله علیه و آله و سلم این که به سیر جمیله عقلایی عمل کنیم. و من از سیر الجمیلة العقلایی مراعات ترتیب در هنگام امر و نهی است، در هنگام تربیت است، در هنگام هدایت ناس است. بنابراین این آیه شریفه به زمینه این سیره که موضوع درست کرد برای این آیه شریفه دلیل بر وجوب مراعات ترتیب میشه. بنابراین اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر که در اونها مراعات ترتیب ذکر نشده با این دلیل تقویت شده. این هم تقریب سوم.
شما از آیه
امر بالعرف، نه من به عمل بالعرف که نفرموده، یعنی مردم رو امر کن به عرف، مردم رو امر کن به عرف. نه اون دو تاش مال خودشونه، خذ العف یعنی خودت، درست؟ اون یکی بله، دو تاش مال خود پیامبره، این سومین است که باز مال پیامبره، ولی مفادش اینه که به مردم امر کن. و امر یعنی و امر الناس فی العرف، درست؟ یعنی چی باید واحد باشه؟ خب حالا اون حرف دیگریست، حالا اینشون اینو نمیگه. خب حالا تا اینا رو بحث میکنیم، الان اینا اول کاره، حالا اجازه بدید وارد بحث بشیم. خب آیا این استدلال تمام است یا تمام نیست؟ وجوهی از مناقشات در این استدلال هست که باید بررسی بشه. بچه اول این است که این که شما عرف را به معنای السیره الجمیله العقلائیه گرفتید لا شاهد علی، هیچ لغوی و ادیبی به حسب تتبع فراوانی که شده همچی چیزی رو ذکر نکرده. و این ممن فرد به علامه طباطبایی قدسی را در تفسیر المیزانه که عرف را به معنای السیره الجمیله العقلائیه بگیرید. با همه خصوصیاتی که توی معنای سیره و این مضمون وجود داره. حالا تقاریب دیگه هم داریم که بعداً میگیم به استدلال به این آیه مجموعاً 5 تقریب داره. فعلا این تقریب که فعلا داریم بحث ازش میکنیم برای استفاده از سیره است. بلا تقاریب دیگه هم وجود داره و ما قبلاً فراموش کردیم. به بعضی دوستان هم چند بار عرض کردم یادم بیاره که اینو در سر جای خودش استدلال به آیه بگیم، اونجا فراموش کرده بودیم. حالا اینجا تدارک میکنیم، بعد از اینکه این تقریب تمام شد تقاریب دیگه شو ذکر میکنیم. پس اولا ما در هیچ لغتی ندیدیم که عرف رو به معنای از سیرت الجمیلت العقلائیه معنا کرده باشن، بلکه عرف به معنای معروف خیلی ها معنا کردن از لغتی العرف و المعروف. هر معنی معروف داره، عرف هم معمولو داره. امر به معروف میگیم، امر به عرف هم مثل امر به معروف میمونه. مفادش به حسب این معانی که بسیاری از لغویین استفاده کردن این، یا عرف به معنی هر کار خوبیه. هر کار خوب، حالا عقلی، شرعی، عقلایی، هر کار خوب. مجمع البیان
یا مجمع
نه، ظاهرا غیر از علامه کسی نگفته باشه، یعنی اطمینان دارم غیر علامه کسی نگفته این مطلب، فقط مال علامه است. خب این به خدمت شما عرض شد که این اول کی ثابت نیست، لا اقل من عدم استبوت لغویین اینو نگفتن، یا اگر گفته باشه این در کنار معانی دیگه ذکر شده و هیچ دلیلی برای این نداریم که حتما این معنا هست.
ما
اشتباه
اولا این معنی جامع عقلایی که
فرمودید، حالا اون تقریب آخر است، این معنی که سیره. حالا صبر کنید میاد اجازه بدید. پس بنابر این که معنی سیره باشه به معنی اینکه یه چیزی که در خارج دعو مردم شده، عمل مردم بر اوست، که توی سیره این ماخوذ این مطلب، این دلیل ما برای مسئله نداره. ثانیاً این اشکال اول که کسی ممکنه اینو بگه و این اشکال فعلا جوابی براش نداره. اشکال دوم و مناقشه ثانیه در این بیان این است که این وامر بالمعروف در سیاق دو امر مستحب واقع شده. آیه شریفه چیه؟ آیه شریفه خذ العفو و امر بالمعروف و امر بالعرف و اعرف عن الجاهلین. خب مسبوق و ملحوق است به دو امر استحبابی، خذ العفو و همچنین و اعرف عن الجاهلین، به دو امر استحبابی. این وسط یه امر وجوبیه، لااقل باعث می شود که این متوسط واقع شدن این و امر بالعرف بین دو امر استحبابی ظهور در وجوب لااقل نداشته باشه یا مشکوک بشه. احراز نمی کنیم که این دال بر وجوب باشه با توجه به این سیاقی که وجود داره. خب این هم، این کلام هم ممکنه ازش تخلص بجوییم به اونچه که بارها عرض شد که محققین مخصوصا متأخرین از محققین قائلن به این که وجوب، استحباب اینا از حریم مفاد و مستعملون فیه هیئت امر خارجه. هیئت امر فقط دلالت بر چی میکنه؟ بر بعض. اما اینکه وجوب یا استحباب اینا به قرینه خارجی فهمیده میشه به این معنا که اگر مولا به چیزی بحث کرد و مرخصی از مولا نرسید، عقل یحکم به اینکه باید بیاریم، یا حجت عقلاییست به تعبیر مرحوم امام که باید بیاریم. عقل میگوید بر مسلک محقق نائینی و منطقه اهل، حجت عقلایی است بنابر مسلک مرحوم امام. اما نه وجوب جزء مدلوله، نه استحباب جزء مدلوله، در نواهی هم همینجوره، نه حرمت نه کراهت اینا جزء مدالیل نیستن. خب اگه اینجور شد پس سیاق واحده، همه داره بحث میکنه، منتها ما برای عفو یه مواردیش دلیل داریم که ترخیص، یه مواردی هم دلیل و ترخیص. و به خدمت شما در اون اعرض عن الجاهلین هم حالا فرض کنید دلیل داریم برای اینکه اعراض از جاهلین، فرض کنید که واجب نباشه، خب اونم دلیل داریم. اما در وعمر بالعرف چه دلیل داریم؟ هر جاش هم دلیل داشتیم خیلی، هر جاش دلیل نداشتیم میشه عرض کنیم. وعمر بالعرف به سیره های جمیله اقلایی عمل بکن. اگه یه جایی سیره باشه دلیل بر جواز عدم عمل به اون داشته باشیم خیلی، هر جو نداریم بحث داریم که پس بنابراین باید وقتی تا مادامی که مرخص به دست ما نرسیده باید چکار کنیم؟ باید به اینهای عمل بکنیم. و چون ترتیب بین مراتب امر معروف و نهی از منکر فرض میگه سیره و قلایی برش هست، مرخصی هم ما نداریم بل اینکه نباید مراعات کنیم. بنابراین اگر قبول کنیم اون مطلب را که مقصود از عرف سیره اقلایی هست، سیره جمیله اقلایی هست، این اشکال مندفعه. بنابراین من بله اگر کسی بگوید که جزء مدلول هست این جواب نمیتونیم بدیم. اما در این حال قد یقال که این در سیاق این واقع شده، اون قبلیش در استحباب استعمال شده، بعدیش هم در استحباب استعمال شده. خب این سیاق اقتضا میکنه که این متوسط هم در استحباب استعمال شده باشه. این هم مبنیه بر این است که ما قرینه تو سیاق را به خصوص در قرآن بپذیریم و این کبرا محل اشکال هست، همونطور که قبلا هم گفت که سیاق دلیل نمیشه بر این که اگه در تلو و در اثناء استحباب امری واقع شد، نهی واقع شد، بگیم خواهی نشدی رسوا هم نمیشه جماعت شد، اونا مستحبه، این رو مستحب باشه، نه همچه دلیل نداره.
حتی یه آیه
وحدت سیاق، این که گفته میشه وحدت سیاق قرین است بر این جهت، این درست نیست. کبرویگر فلزا ده بشاره است. ابواب صلات رو نگاه کنید، ابواب های دیگر رو نگاه کنید، جمع بینه چی میکنه؟ مستحبات و واجبات در کلام واحد میکنه. افعل کذا 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 میگه، ادله صلات رو نگاه کنید، کبر، اقرأ، بعد میفهمد اقنات، بعد میگه صلوات بفرست مثلا در رکوع، بعد میگه چه کن، بعد میگه هم واجبات رو میگه هم مستحبات رو میگه، کنار هم ذکر میکنه. بله در میگم اونجا فضلاً عن الکتاب، کتاب خیلی بیان، چون اینا ما نمیدونیم مثلا نزول کتاب در سیاق واحد بوده، اینا به خصوص آیات ممکنه 20 سال بین این آیه و اون آیه فاصله بوده، حالا درسته که الان در کنار هم چیده شده، اما عند النزول اصلا شاید اینا کنار هم نبودن تا سیاق واحد بخواد درست بکنه. پس بنابراین بله در آیه واحد هم حتی ما نمیدانیم که این آیه واحده مرتن واحده نازل شده، شاید اول بوده خذ العفو، 10 سال دیگه اومده گفته که فرموده که وامر بالعرف، باز 2 سال دیگه اومده فرموده وعرض الجاهلین، بعد پیامبر اینا کنار هم چیده به خاطر اون مسائلی که خودشون میدونن. ما اصلا این چیزا جاهلیم نسبت به این که وجه این چینش و به این نه چیه، اینا فوق عقول ماست و ما در این راهی به اینا نداریم مگه خودشون بیان بفرمایند.
اون چینشی که قرار دور پیدا کنه، اون چینشی که به دست ما رسیده، نه اون چینشی که به پیغمبر.
نه وقتی شما میدونی، وقتی شما میدانی، نه فلذا در آیه تطهیر توی سیاق چیه شما میتونی حرف بزنی؟ نه خب شما بگو نه، پس اگه اینجوری هم اون نقطه مقابل شما باید درفشون درست باشه، نه میدونی سیاق دلیل نمیشه. بله اکثره چرا؟ هر جایی باب علم باب اجتهاد متوسط باب اجتهاد واسه، ببینید یه وقت یه جوریه، یه وقت یه جوریه که قرینیت میده، اما مجرد این که در کرا ردیف عمل نه، یه وقت روشن راجع به فلان مطلب داره صحبت میکنه، قرینیت و عرفیه داره، اما یه وقت مجرد در کنار هم بوده. و اولا اجازه این تتمیمش کنم و اولا ما سمعنا، چون خیلی معروفه دیگه این مطلب که این کبرا کبرای ناتمامی است، من شیخنا الاستاد در روایت رفع مالا یعلمون در بحث براعته. خب اونجا داره رفع مالا یعلمون در سیاق چی واقع شده؟ مستک رو علی مستر رو علی. خب اونا مال چیه؟ مال موضوع خارجیه، مال شبهات موضوعیه است. خب رفع مالا یعلمون هم میشه مال شبهات موضوعیه، چون اونا مال شبهات موضوعیه است، این هم میشه مال شبهات موضوعیه. یا نه رفع مالا یعلمون، چون یکی از اشکالاتی که بعدی سر رفع میشه برای استدلال به براعت در شبهات حکمیه، این هست میگفتن این در سیاق مستکر و علیه و مستر رو علیه و این هست که اونا مال شبهات موضوعیه است، ما به حکم استرار پیدا نمی کنیم، موضوع خارجی و استرار و استکراه و اینا همه مال اینه. گفتن چطور اون مال شبهات موضوعیه است؟ پس مالا یعلمون هم مال شبهات موضوعیه است. خب اونجا یکی از جوابه که داده میشه چون سیاق باعث نمیشه اون مال اون مستر رو علیه شبه موضوعیه است، مستکر و علیه شبه موضوعی است، اما مالا یعلمون چرا؟ ما اطلاق داره هم شبهات موضوعی رو بگیر هم حکم
بیاره. اینا رو ما قرینه قطعیه برخلاف شما نامه ای رو الان بخواییم برای دوستتون بنویسید، امروز صبح یه تیکش رو بنویسیم،
یا الان نامه نمینویسیم پیام میدیم،
یه تیکش رو برشتیش بعد از دو دیگه برای من حکیت نداره.
بله
تو یک سیاق نیست، یک نامه به دوستتون بنویسیم، یه تیکش امروز بنویسیم، تیکه بعدش فردا بنویسیم، گیرنده نامه بگه چون یه تیکش حالا امروز نوشته یه تیکش فردا.
اگه قرینه ای نباشه، مثلا اگه قرینه ای نباشه و منم بتونم حرفایی بزنم و هم واجب باشه هم مستحب باشه، خب و این دلیل پیدا کنه که بعضی هاش مستحبه، میتونه بگه نه بقیهش هم مستحبه. یه پدری نامه به فرزندش می‌نویسه، میگه فلان چیزو بفروش، پولشو برای من بفرست، فلان چیزو فلان کار کن، فلان چیزو فلان کار کن، فلان چیزو فلان کار کن، بعد قرینه اقامه شد که دو تا این کارهایی که گفته، سه تا این کارهایی که گفته الزامی نداره، انجامم نده، مهم نیست، یعنی پدر حرفی نمیزنه، مستحب بوده برای از نظر پدر. این بچه همه رو ترک کنه، میگه آقا چرا؟ میگه آقا سه تاش که مستحب بود، وحدت سیاق میگه بقیه‌اش هم مستحب، من انجام ندادم. قبول میکنه ارزش؟ نه. میگه خب این ستاره فهمیدی مستحبه، بقیه که دلیل بر استحباب نداشت، چرا ترک کردی؟ وحدت سیاق که دلیل نمیشه.
اصل تصویرم صاحب تصویرم گفتش که بعضی ها اصلا به
پیامبر منصوب نیست جهله،
همه آیه تعطیل رو
شون فهمون سوره انسان بوده، شون فهمون
اصل
تعطیل آیات و
از شما
مجهوله،
یعنی اصلا ما
دلیل ثابت شده نداریم. کی گفتن چه؟ همه آیه مومن فهمون تعطیل رو تصویل بشم. ولی اینا به امام بگی عصبانیتش در آسمان میره، قرآن همچی مطلبی درش نیست که ما بگیم که یک کسی کی اومده ترجمه مجهوله کیه؟ بله مجهول پیامبره، اما یک شخص خارجی، اما شخص خارجی اومده تصرف در قرآن کرده، مجهول اون از اونجا برشته گذاشته اینجا، همون ترتیب هم همینجوره. اصلا و ابدا هم چه حرفایی رو نزنید که آیه این آیه در سوره دیگه بوده، یه فردی غیر معصوم غیر پیامبر از اونجا برشته گذاشته اینجا شده قرآن همگی مسلمونا. اصلا این تفاوت به اینا نشه که قدر قرآن شریف همچی چیز رو همینیست که پیامبر نازل شده، آیات همینه، لا زیاده نداره، نقیصه نداره، پیامبر همین است که پیامبر ترتیب داده و فرموده است، یه کتاب است، کتاب اصلی مسلمان ها. این حرفا رو دیگه در اجازه نیارید، نه از واضحات مسلمان ها. شما الان میدونید این چجوری بوده؟ اصلا کی گفتن اینا رو؟ خبر نداریم ما که بعضی جا ممکنه بوده، والله العالم ما خبر نداریم. خب به خدمت شما هستم. و اما و اما مناقشه ثالثه، مناقشه ثالثه این هستش که بله جایی ممکنه قرینیت پیدا بکنه، اما مجرد این که اون هست نه. بله یه وقت روشنه که مثلا یک کسی روشن است که میخواد میگه من چیزای آداب رو میخوام برای شما بگم، من شروع میکنه چیزای گفتن، اینا رو در سیاق هم آداب داره ذکر میکنه، اینا یه وقت قرینه وجود داشته و الا همین که اینا رو گر کنار هم ذکر کرده و چیده، این مجرد این دلیل نمیشه.
اگه یه تطبیق میخواد که ما در کلمات یک آیه
ممکنه دلیل بر عدمش نداریم، بنده دلیل بر عدمش ندارم، شما پیدا کردید هدایت کنید من را. بله نه نه، مثبت دلیل میخواد، نافی دلیل نمیخواد، چون ما از اثباتش میخواییم نتیجه بگیم که باید احراز کنیم، همین که نمیدانیم نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. و اما مناقشه سوم، خب شما که ناصری بله اما بله بله بله، در قرآن شریف اینجوری است که گاهی همین عفو بالعقودی که با تو مکاسب اینقدر بهش تمسک میکنی کجا اومده؟ در چه سیاقی واقع شده؟ این جایی اصلا فعلا حرف عفو به عقود زدن اونجا ما نمیدونیم بچه اینا چیه؟ چه جوریه؟ و اما به خدمت شما عرض کردم که مناقشه ثالثه، مناقشه ثالثه این است که اگر شما این و امر بالعرف رو بخواد بر وجوب هم بکنی، این تخصیص اکثر لازمه یا تخصیص کثیر لازمه؟ همه سیار جمیله اقلای واجب العمل نیست، این همه سیار جمیله دارن اقلا، واجب نیست عمل کردن. خب بنابراین اگر بخوایم حمله بر وجوب بکنیم با تخصیص بکنیم، اما اگر حمله بر چی با استحباب بکنیم؟ اگر حمله بر استحباب بکنیم تخصیص اکثر لازم نیست، چون سیره های اقلایی که واجبه بهش عمل بکنیم کمه، حالا فرض که اونا تخصیص بکنیم. یا حمله بر جامع بکنیم، جامع بعد که اگر حمله بر جامع کردیم، چه به حمله بر استحباب کردیم یا حمله بر جامع کردیم، خب دیگه هر کدوم رو خواهیم بفهمیم کدوم واجبه کدوم واجب نیست قریب نمیخواهیم، اون وقت دیگه اثبات مدعا رو نمیتونیم بکنیم. خب فوقش اینه مستحب به مراد تردید کردن اما وجود نداره، پس اون اطلاقات ادله سر جاش میمونه. فقیه باید بگه بله مختاری ولی مستحبه و اولا اینه که ترجیح مراد بکنه، نکردیم اشکالی نداره. این هم مناقشه ساده است. بله چرا؟ چرا؟ اون هم استدلال غیر نمونه. این هم مندفع است به همون جوابی که قبل دادی، این مبنی این حرف که بخواد تخصیص اکثر بخوره یا کسی بخوره مبنی بر این است که وجوب و استحباب و اینا جز مدلول لفظ بشه. اما اگه شما خودت جز مدلول لفظ نیست، خب تخصیص لازم بخوره، داره بحث میکنه وجوبش و استحبابش رو بیرون میفهمه از این که ترخیص داده یا ترخیص نداده. بنابراین این اشکال هم به این نحوه میتونیم مندفع بدانیم. مناقشه دیگری که باز در مقام هست اینه که یه قاعده ایست که میگوین متعلق فعل فعل رو روشن میکنه، از باب نمونه و مثال عرض بکنم. قال الشيخ الأعظم الفعل الخاص يسير مخصصا لمتعلقه العام، فعل خاص متعلق عامش رو تخصیص میزنه و معلوم میکنه چی مقصوده، كما في قول القائل لا تضرب احدا. لا تضرب احدا، احد چیه؟ عام، حی شامل میشه میت شامل. اما چون لا تضرب که فعل باشه فعل خاصه، این قرینه میشه که از اون احد چی مقصوده؟ احیا مقصود، ولو احد خودش شامل میت هم میشه، شامل حی هم میشه، ولی فعل خاص باعث میشه که تخصیص معلوم بکنه که متعلقش چی مقصوده. فعلا اینجا احد میشه حی. حالا در ما نحنفی وعمر بالعرف، وعمر بالعرف، این عرف فرض کنید همین سیر جمیله مقصود باشه. سیر جمیله ها بعضش الزامیه واجبه، بعضیش واجب نیست، حسنه مستحبه. این وعمر بالعرف چون امر داره میگه دستور بده، فرمان بده به عرف. این که پیامبر میخواد فرمان بده، دستور بده به عرف، به مستحبات دستور بده، فرمان بده، به واجبات، به محسنات فرمان بده و دستور بده، یا نه دستور بده به اون عرفایی که واجبه، به عرف واجب دستور بده. پس بنابراین به قرینه این که فعلی که تعلق گرفته است به عرف، اون فعل ناچار باید، اون فعل چیه؟ دستور دادن، امر کردن، وادار کردن. به قرینه اون باید عرف رو چی معنا کنیم؟ ولو فرضنا که معناش از سیرت الجمیلت الاقلائیه باشه، باید سیره جمیله اقلائیه ملزمه معنا بکنیم، اونم ملزمه شرعیه. و وقتی اینطور معنا شد، خب تمسک که به دلیل در شبهه مصداقیتش میشه. ما الان نمیدونیم این سیره واجبه یا نه، مقتضای اطلاقات اینه که واجب نیست. مقتضای اطلاقات اینه که ترتیب لازم نیه انجام بده. پس بنابراین در اینجا چون مفاد به قرینه وعمر بالعرف متعلق که اون عرف باشه، مخصص میشه به عرفهای لازم المراعات شرعن. وقتی عرفهای لازم المراعات شد، بنابراین تمسک به این آیه شریفه برای مراعات ترتیب میشه تمسک به دلیل در شبه مصداقیه دلیل، چون اول کلامه که این لازم المراعاته یا نه، بلکه مقتضی الاطلاقات نیه لازم المراعات نیست. این هم مناقشه دیگری است که در مقام ممکن است بشه
وارد
سال نفهمیدم درست چی میفرماید شما.
استاد ببخشید مستحبات
من وقتی عینک نمیزنم دور رو نمیبینم، بعد هر بارم گاهی متوجه نمیشم. حالا اگه میخواید تکرار بفرمایید.
از اون که اگر بفهمید این جو گله از متعلق کشم
کنم اون امر چی هست، نه از چی، از فعل میفهمیم متعلق چیه. چون یه موضوع آقای اینجا روشن، چون جوری دیگه نمیشه معنا کرد، اینجا قرینیت پیدا نمی کنه، چون جوری دیگه نمیشه معنا کرد. بله همونجا، بله سبیان همونجا، همونجا یه مخصصی داره. سبیان شیرخاره سبیانه، هفت هشت سالم سبیانه، ده سالم سبیانه، تا بالغ بشه همه اینا سبیانه. خب وقتی میگه به امر سبیانه که به سلام، یعنی شیرخاره هم هم بکن. خب با اینکه سبیان اعمه، اما به قرینه فعلی که تعلق به او گرفته معلوم شد سبیان ممیز مقصوده، نه سبیان غیر ممیز. اونجا من میدونم
استاد ببخشید، مستحباتی که سنگینه بر عرف به قرینه این که مثلا اینجا سخت بوده بر مردم که بخوان عفو بکنن، اینجا برای اینکه سیره بکنه، باب بکنه، امر بکنه به اینکه آقا من مشیم عفو است، شما مشیتون به عفو باشه بر قاتلین.
بله نه
لذا اعم می شود،
یعنی مال مردم نیست،
یعنی بابا هم مستحبات شما خودشون الزامیه،
اون که به مردم نفرموده بگو، اون دستور به خود پیامبره که خود الاخ نفرموده و امر بالاخذ بالاخ، این که نفرموده خوز لفقله، اما اینجا رو فرموده و امر بالعرف و امر دیگران رو هم کن به عرف. خب دو تا جواب اینجا از این مناقشه اخیره دو تا جواب ممکنه داده بشه. جواب اولا جوابی که سابقا داشتیم از محقق خونساری در جامع المدارک، ایشون فرمود که چش کنه داره، ما بگیم امر به مستحبات و امر به نهی، امر به ترک مکروهات و اینا واجب، درسته اون مستحب واجب الاتیان نیست ولی خدا میگه امرش بکن. چرا؟ برای که اینا متروک نشه تو جامعه، محجور نشه، مبارد ام بکن، حتی به مستحبات هم ام بکن، ولی چون مستحب بر اون کس مأمور لازم می انجامش بده میتونه ترک بکنه. اما اینکه ما ام بکنیم، ما نماز شب بخون بگیم نافله زور بکن بر ما واجب باشه، چش کنیم؟ فلذا ایشون در اون مسئله اون ابتدای کتاب امر معروف نهی از منکر که بحث شد در موضوع که این معروفه که میگه معروف واجب و فقط واجبات هست یا مستحبات هم شامل میشه، محاسن عقلیگر هم شامل میشه، خب اونجا خیلی ها گفتن نه مستحبات شامل نمیشه، محاسن عقلیه غیر واجبه رو شامل نمیشه، امر به معروف که واجبه فقط به واجبات واجبه ما امر معروف بکنیم امر بکنیم. محقق خونساری فرمود این رو ادله اطلاق داره، ما مخصصی برای این نداریم. اون حرفا که اونجا زده شد که نمیدونم زیادت فرد بر اصل لازم میاد، اینا هم جواب بود. خب اگه کسی اون مبنا رو قائل بشه میگه چه داره ما باید همه معروف بکن، یعنی به مستحبات من بکن، پس این قرینه نمیشه،
ترتیب ثابت نمیشه.
نه خب بله، حالا این میگه امر،
ما یه اشکال بود که ترتیب رو میخواست قرار، چطور ترتیب امر واجب میشه؟
بله امر واجب میشه،
بله
درست، این درست، ولی این ثانیا این اشکال جوابش اینه که همین مبنایی که امروز گفتم که استحباب و وجوب و اینا که جز معلول نیست، حتی ماده امر هم همینجور، هم صیغه امر وجوب و اینا جزش نیست، هم ماده امر نیست. پس و امر یعنی امر کن، امر یعنی بس کن، منتها صیغه افعال مال نسبت بعثیه است، معنی حرفیه، ماده ام مال بعث اسمیه.
امام میفهمه جزء معلولش وجود در ماده ام، در صیغه
ام
در ماده ام
وجود جزء معلول میفهمه. امام معصوم
میفرماید
امام حضرت امام بس مبنا مشروع
همینه،
نه به خدمت شما عرض، پس بنابراین امام غیر معصوم بفرماید که خب حجت. امام معصوم بفرماید دیگه حجت است و هر قطعی است. پس ولی امام غیر معصوم خودش رضوان الله علیه تو دست اگه کسی اشکال نمیکرد حرف نمیزد، ایشون مناقب اشکال میکردن که اینجا مگه مجلس روزه است همه گوش بکنن حرف باید بزن، ولی به اندازه البته. خب خدمت شما عرض شد که خب پس اگر ما گفتیم که در ماده امرم وجوب جزش نیست بلکه برای بس آمر و کمبل مثلا به صلات اللیل مجاز نیست، آمر و کمبل نوافل اللیلیه مجاز نیست، آمر و کمبل غسل جمعه مجاز نیست که بگیم توش وجوب خواهده، اینجا چون وجوب نیست بس مجازن است.
اگر معصوم امر به نماز شب بکنه چی؟
بله؟
بگیم نماز شب مستحبه، یه معصومی امر به نماز شب میکنه مثلا به زهرار مقتدا از شما نماز شب بخوان،
بله
این امر
اگر امر شرعی داره میفرماید، یعنی همون امر شرعیه رو داره میفرماید، بله قاعده جایز و ترک است. اما اگر نه معنومس پدر پدر میگه نماز به فرزندش میگه نماز شب بخون، امام علیه السلام به معنه ولی یونان، نه به معنه مبین و شریعه، به معنی اون ولی یونا که اطاعتش واجبه، بگه آقا تو نماز شب بخون، ولی واجبه بخونه، درست؟ اما وقتی هم بخواییم نماز شب بخونیم باید اگه قصد وجه خواستیم بکنیم، قصد وجوب بکنیم یا قصد استحباب، بله؟ این بحثان فقهی یا مثل نظره که اگه کسی نظر کرد نماز شب بخونه وقتی میخواد اگه قصد وجه کنه باید نیت وجوب بکنه یا استحباب. اینجا بین فقها اختلافه که آیا این وجوب نظر درایت میکنه اون نماز منظوره میشه واجب یا نه فعل به نظرک فقط وفای به نظر واجبه، اون به استحبابش باقی قصد استحباب باید بکنه. این مسئله تون فقیه در جا بود. پس بنابراین اینجا هم این تخلص از این اشکال اینه که آقا این در وجوب استعمال نشده، در اصل بعض استعمال شده، پس نسبت به همه تعلق میگیره. اونجایی که ما دلیل بر جواز ترک داریم خیلی خوب، اونجایی که نداریم باید چکار کنیم. این راجع به این مسئله تقاریب اخر برای فردا انشاءالله.